ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب در دیدار دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین: پیروزی بسیار با عظمت مقاومت اسلامی و مردم غزه در برابر دشمن صهیونیستی و امریکایی نصاب جدیدی را در مبارزات مقاومتی به وجود آورد. طرح احمقانه امریکایی برای غزه به هیچ جا نخواهد رسید.
همفکری چند ساعته در مجلس برای گره‌گشایی از مشکلات معیشتی مردم و چالش‌های اقتصادی. رئیس جمهور و رئیس مجلس: با همدلی و تلاش مضاعف مسائل کشور را حل می‌کنیم و مقابل زورگویی دشمن می‌ایستیم.
تأکید همسایگان خزر بر توسعه همکاری‌ها بر اساس منافع متقابل در نشست تهران. پیشنهاد ایران برای تشکیل مجمع استانداران ساحلی خزر و ایجاد مناطق مشترک آزاد تجاری. رئیس مجلس برای شرکت در نشست مجمع عمومی مجالس آسیایی به جمهوری آذربایجان رفت.
و انتقاد رئیس جمهور اوکراین از نشست روسیه و آمریکا در عربستان. بروز اختلاف نظر کشورهای اروپایی درباره اوکراین در نشست پاریس.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می رسانیم.
آقای زیاد النخاله، دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه، با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با تبریک پیروزی مقاومت در غزه تاکید کردند کار بزرگ رهبران و رزمندگان مقاومت فلسطین در اتحاد و انسجام و ایستادگی در مقابل دشمن و به پیش بردن روند پیچیده مذاکرات و همچنین صبر و استقامت مردم مقاومت را در منطقه سربلند کرد. رهبر انقلاب پیروزی مقاومت اسلامی و مردم غزه در برابر دشمن صهیونیستی و آمریکایی را بسیار با عظمت توصیف و خاطر نشان کردند. این پیروزی یک نصاب جدیدی را در مبارزات مقاومتی به وجود آورد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به برخی طرح‌های احمقانه آمریکایی و یا برخی طرح‌های دیگر در مورد غزه و فلسطین گفتند: این طرح‌ها به هیچ جایی نخواهند رسید و همان‌هایی که یک سال و نیم پیش مدعی نابود کردن مقاومت در مدت زمان کوتاه بودند، اکنون اسرای خود را در گروه‌های کوچک از رزمندگان مقاومت تحویل می‌گیرند و در مقابل تعداد زیادی از اسرای فلسطینی را آزاد می‌کنند. ایشان شیوه مقاومت برای تحویل دادن اسرای صهیونیست را مجسم کننده عظمت مقاومت در مقابل چشم جهانیان خواندند و افزودند: اکنون افکار عمومی جهانی به نفع فلسطین است و در این شرایط هیچ طرحی بدون رضایت مقاومت و مردم غزه به سرانجام نخواهد رسید. در این دیدار آقای زیاد النخاله، دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین، ضمن تبریک پیروزی بزرگ مقاومت در غزه به رهبر انقلاب، این پیروزی را مرهون حمایت‌های همیشگی جمهوری اسلامی و همچنین هدایت‌های شهید سید حسن نصرالله دانست و گفت: مقاومت فلسطین در یک سال و نیم گذشته در واقع در حال جنگ با آمریکا و غرب بود و به رغم نابرابر بودن توازن قوا، مقاومت فلسطین توانست به پیروزی‌های بزرگی دست یابد. دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین وحدت و انسجام میدانی و سیاسی گروه‌های مقاومت فلسطینی و لبنانی را یکی از عوامل تاثیرگذار در پیروزی غزه برشمرد و ضمن ارائه گزارش از آخرین تحولات غزه و کرانه باختری و روند مذاکرات و توافق به دست آمده تاکید کرد ما هیچگاه مسیر مقاومت را فراموش نخواهیم کرد و به عنوان سربازان مقاومت این مسیر را ادامه خواهیم داد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی که با حضور رئیس جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را با محوریت نوسانات ارزی بررسی کردند. جلسه ای که به گفته ی رئیس مجلس منتهی به اخذ تصمیمات خوب در حوزه بازار ارز شد.
دستور جلسه سه‌شنبه مجلس که با حضور رئیس جمهور و برخی از اعضای اقتصادی دولت پشت درهای بسته برگزار شد، همون نظارت به مسائل کلان اقتصادی داخلی و خارجی از جمله اجرا و تقویت پیمانهای تجاری، تقویت بازارهای تولید، سرمایه و ارز و همچنین توجه ویژه به امور معیشتی گروه‌های مختلف مردم بود. خبرنگاران نتوانستند به جزئیات و مباحث این جلسه دست پیدا کنند، ولی در پایان رئیس مجلس از برخی از نتایج و جزئیاتش گفت.
موضوعات ما هم توجه به مسائل اقتصادی به طور دقیق و مفصل بحث شد و امیدوارم انشاءالله تصمیمات امروز بتونه گره‌گشایی کنه از مشکلات اقتصادیمون در عرصه‌های مختلف.
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بررسی جداول و ارقام مالی بخش دوم لایحه بودجه 1404 رو ادامه داد. زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس:
برخی از جابجایی ها در ردیف ها اتفاق افتاد. خب حالا چه در مثلا بودجه متوازن 3% نفت، طرح تملک دارایی، برخی از ردیف های دستگاه های اجرایی که خب اینا با نظر اعضای تلفیق هم رأی گیری کردیم، رأی ورد، ولی در مجموع سرجم بودجه همون سرجمی که قبلا ابلاغ شده هیچ تغییر نکرد، ولی خب در جداول برخی تغییرات داشتیم که دیگه با نظر اعضای کمیسیون تلفیق، و این تغییرات همه ملی بود، استانی و حوزه انتخابیه ای نبود.
طرح استیضاح وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی آمد و در جلسه 4 ساعته بررسی شد. پرسش و پاسخ نمایندگان متقاضی استیضاح و عبدالناصر همتی به مسائل اقتصادی که در هفته‌های اخیر که برخی سوالات و التهابات رو در جامعه به وجود آورده باز می‌گشت. سرانجام با قانع نشدن نمایندگان متقاضی این استیضاح در صحن مجلس بررسی خواهد شد.
امور قانونگذاری و نظارت با جلسات این هفته صحن و کمیسیون‌های تخصصی مجلس پایان پیدا نمی‌کنه. مجلس چهارشنبه هم جلسه علنی داره. حمیدرضا گلجوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
آقای پزشکیان، رئیس جمهور، پس از جلسه غیرعلنی در مجلس به ساختمان بانک مرکزی رفت و با رئیس کل بانک مرکزی و مدیران این بانک جلسه گذاشت. این نشست به منظور حمایت و بررسی اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و طلا و همچنین بررسی شاخصهای کلان اقتصادی برگزار شد.
آدم اول یه شایعاتی درست میکنن، تو این رسانه ها پخش میکنن، فردا فلانی رو عزل میکنن، فلانی رو برمیدارن، فلانی رو میذارن. ما هم امروز تو مجلس هم اینجا ما حالا از طریق رسانه به مردم میگیم دست به دست هم خواهیم داد و هم دیگه کمک خواهیم کرد که همین مشکلات مختلفی که الان مردم عزیز کشور ما به علل مختلف با اون مواجهن حل خواهیم کرد. ولی خب طبیعتا بحثای اجتماعی و رفتاری رو حل کردن زمان بر، اینجوری نیست ما امروز تصمیم بگیریم فردا مشکلات کاملا حل شده باشه. یکی از کارهایی که در فضای مجازی اینا انجام میدن ناامید کردن مردمه. ما میخوایم بگیم با تمام وجود به همراه همه مردم عزیز کشورمون برای حل مشکلات در خدمت اونا هستیم و هر کاری از دستمون بر بیاد تا پای جان ایستادیم.
سخنگوی دولت در نشست خبری که در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی برگزار شد از ذخیره سازی کافی اقلام شب عید و ماه مبارک رمضان برای مدیریت بازار خبر داد. خانم مهاجرانی با تأکید بر اینکه دولت از افزایش نرخ دلار دفاع نمی‌کند گفت ثبات و به حداقل رساندن قیمت‌ها در کنار حل مشکلات معیشتی مردم در دستور کار دولت است.
دولت با دو تا محور کارش رو دنبال میکنه، یکی کارگروهی که برای ساماندهی بازار داره و به جد داره کارش رو دنبال میکنه جلوی افزایش قیمت‌هایی رو که کاملا در دستور کار دولت هست. روی اقلام اساسی زندگی مردم به صورت مشخص ساماندهی بازار حرکت میکنه و از اون طرف هم برگزاری نمایشگاه‌های فروش ویژه نوروزی که از 10 اسفند برگزار خواهد شد.
سخنگوی دولت ایران و لبنان را دارای منافع مشترک و متقابل دانست و تأکید کرد نمیپذیریم که کشوری ثالث برای ما تصمیم بگیرد، بنابراین منافع مشترک ایران و لبنان مبنای تصمیم گیری ها خواهد بود. خانم مهاجرانی همچنین با اشاره به سفر امیر قطر به تهران گفت ایران همواره از گفتگو با دنیا استقبال میکند. برنامه های دولت برای مقابله با تحریم ها و فشارهای دولت آمریکا هم محور دیگر این نشست خبری بود.
نخست وزیران و مقام‌های ارشد کشورهای شرکت کننده در پایان همایش اقتصادی خزر در بیانیه مشترک بر توسعه همکاری‌ها بر اساس منافع متقابل تاکید کردند. افزایش حجم تبادلات اقتصادی تجاری، سرمایه‌گذاری و همچنین تقویت مطالعات علمی و تحقیقاتی مشترک درباره بررسی دلایل کاهش سطح آب دریای خزر از دیگر بخش‌های بیانیه همایش خزر در تهران بود. معاون اول رئیس جمهور در این همایش پیشنهادهای ایران را برای عملیاتی کردن و تسهیل روابط بین کشورهای ساحلی خزر اعلام کرد.
مجمع استانداران استانهای ساحلی دریای خزر تشکیل شود. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد که اولین نشست این مجمع را در سال جاری میلادی در یکی از استانهای ساحلی خود در کرانه دریای خزر برگزار نماید. با پیشنویس یادداشت تفاهم همکاری در زمینه ایجاد مناطق آزاد تجاری در دریای خزر را به طور رسمی برای همه کشورهای ساحلی ارسال کرده ایم. انتظار داریم از نقطه نظرات شما پیرامون این پیشنویس با خبر شویم.
سران شرکت کننده در همایش اقتصادی خزر به همراه معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران هم بازدید کردند. در این نمایشگاه جدیدترین دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان ایران در حوزه‌های پزشکی و سلامت، کشاورزی، پتروشیمی، صنایع غذایی، تصفیه فاضلاب و آلاینده‌های شیمیایی، آب و انرژی برای مقام‌های روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان تشریح شد.
رئیس جمهور با مهمان سومین اجلاسیه اقتصادی خزر دیدار و گفتگو کرد. آقای پزشکیان در دیدار نخست وزیر جمهوری آذربایجان گفت کشورهای ساحلی دریای خزر می توانند در بستر این نشست ها به تفاهم، همدلی و مدیریت مسائل مشترک دست یابند. رئیس جمهور در دیدار نخست وزیر تاجیکستان هم با تاکید بر لزوم اجرای شدن اسناد همکاری و توافق میان دو کشور در سفر اخیر به تاجیکستان گفت لغو روادید میان ایران و تاجیکستان موجب گسترش روابط فرهنگی میان دو کشور و تسهیل در رفت و آمد گردشگران خواهد شد. آقای پزشکیان در دیدار معاون رئیس کابینه وزیران ترکمنستان هم بر توسعه ارتباطات و تعاملات اقتصادی و تجاری دو کشور تأکید کرد و گفت ایران و ترکمنستان از زمینه‌ها و ظرفیت‌های بزرگی برای توسعه روابط برخوردارند که در صورت فعالسازی آنها حجم مبادلات تجاری میان دو کشور تا چندین برابر حجم فعلی قابلیت افزایش خواهد داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در نشست مجالس آسیایی به جمهوری آذربایجان سفر کرد. آقای قالیباف پیش از ترک تهران گفت توسعه روابط با کشورهای آسیایی و همسایه از اهداف این سفر است.
یک فرصت بسیار مناسبی هست برای ما که بتونیم در روابط دو جانبه با دیگر کشورها که از این فرصت استفاده میکنیم ملاقات‌های متعدد دو جانبه داریم. خب به هر حال باکو به عنوان پایتخت کشور جمهوری آذربایجان و همسایه ایران با روابط بسیار تاریخی و متنوعی که داریم در از این فرصت روابط دو جانبه هم هست که با مسئولین عالی این کشور از جمله رئیس جمهور و رئیس مجلس هم در روز بعد ما ملاقات‌های دو جانبه داریم.
وزیر امور خارجه گفت باید با ادامه طرح توسعه بندر چابهار و تبدیل آن به مرکزی شکوفا، این بندر نقش برجسته‌ای در روابط تجاری کشورهای منطقه با حوزه اوراسیا ایفا کند. آقای راشی در هشتمین کنفرانس یا نشست تاریخ روابط خارجی ایران با موضوع سیاست خارجی ایران و خلیج فارس در گستری تاریخ گفت وزارت امور خارجه در پی پیشرفت ملی بر اساس توسعه دریامحور است و برنامه ویژه برای همکاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس در همین چارچوب تدوین شده است. رئیس دستگاه سیاست خارجی تکمیل راهگذر شمال جنوب به ویژه توسعه بندر چابهار را در چارچوب همین راهبرد دانست و یادآور شد امنیت پایدار در خلیج فارس فقط در صورتی محقق می شود که یک پارچه باشد و کل کشورهای منطقه احساس امنیت کنند.
رئیس جمهور در دیدار آقای علی یوسف اشریف وزیر خارجه سودان با استقبال از برقراری مجدد روابط ایران و سودان گفت دلیلی ندارد کشورهای اسلامی در روابط با یکدیگر دچار تنش و قطع رابطه شوند. آقای پزشکیان با اعلام آمادگی برای توسعه روابط با سودان ابراز امیدواری کرد در کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور تصمیم‌های خوبی گرفته شود. در این دیدار وزیر خارجه سودان ضمن ابراز خرسندی از برقراری مجدد رابطه میان ایران و سودان گفت دولت سودان مایل به گسترش روابط خود با ایران است و به زودی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور برگزار خواهد شد.
فالح الفیاض رئیس حشد شعبی عراق در دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان درباره آخرین وضع منطقه و منافع دو ملت ایران و عراق گفتگو و تبادل نظر کرد. در دیدار وزیر خارجه سودان با دبیر شورای عالی امنیت ملی هم بر ضرورت استقرار ثبات و آرامش در این کشور و دخالت نکردن خارجی ها در سودان تأکید شد. آقای احمدیان در این دیدار گفت ایران آرامش سودان و خاتمه خشونت و جنگ را در این کشور خواستار است و از دولت رسمی سودان که مورد حمایت اکثریت مردم این کشور است حمایت می کند. دبیر شورای امنیت ملی همچنین با اشاره به مواضع انقلابی و ضد صهیونیستی سودان گفت بخشی از این اتفاقها هزینه حمایت سودان از ملت فلسطین است، چرا که ملت سودان در این مسیر پایدار و وفادار مانده. وزیر خارجه سودان هم با اشاره به اینکه این کشور تحت توطئه رژیم صهیونیست از حمایت‌های ایران برای ایجاد ثبات و یکپارچگی این کشور قدردانی کرد.
سازمان ملل تأخیر در عقب نشینی رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان را نقض قطعنامه شورای امنیت دانست. هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل و فرمانده کل صلح‌بانان این سازمان در لبنان در بیانیه مشترک اعلام کردند باقی ماندن نظامیان اسرائیل در جنوب لبنان علاوه بر اینکه نقض توافقنامه آتش بس است، نقض مستمر قطعنامه 17-01 هم محسوب می‌شود. این بیانیه پس از آن صادر شد که با وجود تاکید مقامات لبنانی بر لزوم پایان کامل اشغالگری در جنوب لبنان، منابع خبری از باقی ماندن رژیم صهیونیستی در 5 نقطه از جنوب لبنان خبر دادند.
حماس روز پنجشنبه اجساد 4 اسیر و روز شنبه 6 اسیر زنده صهیونیست را تحویل می‌دهد. رئیس دفتر حماس در نوار غزه و رئیس هیئت مذاکره کننده حماس با اعلام این موضوع از آمادگی کامل این جنبش برای ورود به مرحله دوم توافق آتش بس خبر داد. به گفته خلیل الحیا، مرحله دوم توافق آتش بس کامل و دستیابی به آرامش پایدار، عقب نشینی کامل صهیونیست از نوار غزه و اجرای توافق تبادل اسرا در مرحله دوم به صورت یک جا را شامل می شود. کانال 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد کابینه این رژیم با انتقال صدها خانه پیش ساخته و ماشین‌آلات سنگین به غزه موافقت کرده است. همچنین رسانه‌های عبری از آزادی تمام زنان و کودکان اسیر شده در نوار غزه در پنج شنبه پیش رو خبر دادند.
رئیس جمهور اوکراین با انتقاد از نشست روسیه و آمریکا در عربستان سعودی سفر خود را به این کشور به تعویق انداخت. ولادیمیر زلنسکی نشست ریاض را برای اوکراین بی اهمیت دانست. این اظهارات در پی دیدار مقام‌های آمریکایی و روس در ریاض و گفتگوی آنها با هدف خاتمه دادن به جنگ اوکراین مطرح شد. نشست ریاض در حالی برگزار شد که اوکراین در آن شرکت نکرد و مقام‌های اروپایی هم از نبود نمایندگان خود در این مذاکرات ابراز نارضایتی کردند. وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با همتای روس خود در ریاض از توافق با روسیه برای انتصاب گروه‌هایی به منظور مذاکره برای پایان دادن به جنگ اوکراین خبر داد. وزیر خارجه روسیه هم گفتگو را موفقیت آمیز توصیف کرد و تلاش برای توسعه ناتو و خواسته اوکراین برای پیوستن به این پیمان را خطری مستقیم علیه روسیه و مشکل اصلی مسکو توصیف کرد.
کشورهای اروپایی که به مذاکرات ریاض، روسیه و امریکا دعوت نشدند، نشستی در پاریس برگزار کردند که بی نتیجه خاتمه یافت. در حالی که فرانسه دنبال نمایشی واضح از همبستگی اروپا با اوکراین و تعیین سطح مشارکت قدرت‌های اروپایی برای حضور نیروهای صلح‌بان در دوران پس از آتش‌بس در اوکراین بود، نشست پاریس به محلی برای ابراز اختلاف نظرها تبدیل شد. نخست وزیر انگلیس که پیشتر از اعزام نیروهای نظامی کشور به اوکراین خبر داده بود گفت برای این کار آماده ایم، اما این امر بدون پشتیبانی امریکا ممکن نیست. صدر اعظم آلمان هم که حزب او در آستانه انتخابات مجلس این کشور در نظرسنجی ها رتبه سوم را دارد، بحث درباره اعزام نیرو را در وضع فعلی نادرست خواند. نخست وزیر ایتالیا هم گفت باید راه‌های دیگری بررسی شود که شامل دخالت امریکا هم باشد.
عوامل مجموعه تلویزیونی سوجان با حضور رئیس سازمان صدا و سیما تجلیل شدند. این مجموعه در بیش از 60 قسمت در 3 سال در استان گیلان تولید و از شبکه 1 سیما پخش شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پایانش با آغاز فصل جدیدی از زندگی شخصیت اول داستانش همراهه. سوجان که در بیش از 60 قسمت مخاطب رو به دل تاریخ برد. سوجان از گیلان تا واحد ارتباط با مخاطبان، جایی که در کمتر از 1 ساعت بیش از 1000 تماس تلفنی ثبت شد. از فیلمنامه و کارگردانی تا شخصیت‌ها و موقعیت جغرافیایی به دل مخاطبان نشسته. آقای مرادی بازیگر:
با مردم وقتی صحبت می‌کنین دیگه مردم قاضی اول آخر تلویزیون، به نظر من مردم هستن. خیلی دوست داشتن نقش قربان رو و برام جالب بود با کارشناسای فن وقتی صحبت می‌کردم، می‌گفتم وقتی مردم نقش منفی کارو دوست دارن، نقش منفی کارو که بارها از دستش هرس خوردن با مرگش گریه میکنن، یعنی اینکه اتفاق درستی بوده.
خانم اکرمی بازیگر:
بیشترین نظر راجع به ساخته شدن فصل 2 بوده و اینکه چه اتفاقی میفته، بازیگرا همون بازیگرا هستن.
مخاطبان بیش از 39% و میزان رضایت 87%شون زمینه رو برای تجلیل از عوامل این مجموعه تلویزیونی فراهم کرد. سالن خورشید مرکز همایش‌های صدا و سیما محلی شد برای بررسی نقاط ضعف و قوت سوجان. آقای تبریزی کارگردان:
موقعی که فیلمنامه رو من می‌خوندم، تنها چیزی که خیلی جذبم می‌کرد اون نگاه ویژه‌ای که به خانم‌ها و به زنان گیلان و کلاً به مادرها داشتن.
رئیس رسانه ملی در این آیین هم سوژه پیشنهاد داد و هم کتاب معرفی کرد. آقای جبلی رئیس رسانه ملی:
جنگی که در اونجا این غلامرضا سعیدی لنگرودی اونجا انجام میده و پاش قطع میشه در خرمشهر و در واقع با حماسه‌ای که این جوان گیلانی در خرمشهر میآفرینه یک داستان مفصلی شکل میگیره به نام رقص روی یک پا، مربوطه به همین نوجوان گیلانی که خود همین به نظر من این کتاب و داستان این قهرمان نوجوان گیلانی ایرانی که در مقابل دشمن افتخار و حماسه آفرید میتونه داستان تولید یک مجموعه فاخر باشه.
مجموعه تلویزیونی سوجان جزو 3 مجموعه پرمخاطب رسانه ملی در سال 1403. سازندگان مجموعه تلویزیونی سوجان تصمیم دارند این مجموعه رو در 5 فصل و 300 قسمت روی آنتن ببرند. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
سرپرست داسرای جنایی از دستگیری عاملان سرقت و قتل امیر محمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران در شب گذشته خبر داد. به گفته محمد شهریاری متهمان در یک اقدام قضایی و فنی دستگیر شدند و در تحقیقات اولیه به سرقت و قتل امیر محمد خالقی اعتراف کردند. سرپرست داسرای جنایی با اشاره به اینکه متهمان با انگیزه سرقت مرتکب قتل شدند اضافه کرد متهم اصلی که اقدام به قتل و سرقت کرد ترک نشین موتورسیکلت با هویت احمد 23 ساله و راکب موتورسیکلت با هویت امیر است. امیر محمد خالقی دانشجوی دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران چهارشنبه شب 24 بهمن در محدوده پل گیشا هنگام مراجعه به خوابگاه کوی دانشگاه توسط دو سارق موتورسیکلت سوار با سلاح سرد هدف ضرب و جرح قرار گرفت. اکنون خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای امیر ابراهیمی.
سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، پرونده مرحله مقدماتی لیگ نخبگان آسیا با صعود استقلال ایران به مرحله حذفی بسته شد. در هفته هشتم و پایانی این رقابت‌ها استقلال ایران در دوحه با دو گل محمد رضا آزادی و علی رضا کوشکی 2-0 میزبان خود الریان را شکست داد و با 9 امتیاز و کسب رتبه ششم صعود خود را به مرحله حذفی قطعی کرد. در دیگر بازی الهلال عربستان 2-0 الوصل امارات را برد و با 22 امتیاز به صدر جدول تکیه زد. به این ترتیب در مرحله یک چهارم نهایی لیگ نخبگان در غرب آسیا الهلال با پختکور، الاهلی با الریان، النصر با استقلال و الصدر با الوصل در دو بازی رفت و برگشت به مسافه هم خواهند رفت. تراکتور ایران با تساوی مقابل الخالدیه بحرین به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. در دور برگشت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، تراکتور ایران در ورزشگاه مملو از تماشاگر یادگار امام تبریز، در حالی که 2-0 از نماینده بحرین پیش بود، در نهایت به تساوی 3-3 رضایت داد و با توجه به برتری 2-1 در بازی رفت، در مجموع با پیروزی 5-4 صعود خود را به مرحله یک چهارم نهایی مسجل کرد. تراکتور در مرحله یک چهارم نهایی به مسافه برنده بازی تعاون عربستان و الوکره قطر خواهد رفت. رقابت‌های بین المللی بوکس روسیه ادامه یافت و در وزن 48 کیلوگرم مهدی روزبهانی با برتری مقابل هوبورکوف از روسیه ضمن صعود به مرحله نیمه پایانی نشان برنزش را قطعی کرد. در 71 کیلوگرم محمد صالح مصباحی با پیروزی مقابل روسیه و ازبکستان با صعود به مرحله نیمه پایانی نشان برنز خود را مسجل کرد. هفته 15 لیگ برتر والیبال زنان با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد و تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان، سایپا، مقاومت شهرداری تبریز و تیم کمتر از 20 سال مقابل حریفان به پیروزی رسیدند. سایپای تهران با 13 برد و 39 امتیاز در صدر است. تیم‌های کمتر از 20 سال و پیکان تهران در رده‌های بعدی هستند. در مرحله نیمه پایانی لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران گروه بهمن تهران با نتیجه 85-41 مقابل فولاد هرمزگان به پیروزی رسید. در دومین بازی آکادمی بسکتبال سحر تهران 56-51 از پالایش نفت آبادان شکست خورد. در دور برگشت از مرحله حذفی و یا پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا دیدار میلان با فاینورد به تساوی 1-1 انجامید و فاینورد با توجه به برتری 1-0 در بازی رفت میلان را کنار زد و راهی مرحله بعدی شد. و 42مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های جوانان کمتر از 20 سال آسیا امروز هم در چین پیگیری می‌شود و از گروه سوم بازی‌ها تیم جوانان ایران در سومین بازی خود از ساعت 15 برای صدر گروهی مقابل ازبکستان قرار می‌گیرد.
فردا برای غرب سواحل دریای خزر و غرب آذربایجان غربی برف و باران رخ می‌دهد. ضمناً پنجشنبه در نیمه غربی کشورمون غرب سواحل دریای خزر و استانهای واقع در البرز مرکزی برف و بارون پیش بینی کردیم. برای جنوب کشور هم رگبار و رعد و برف. جمعه بارش در شمال غرب، غرب دامنه‌های جنوبی البرز، استانهای قزوین، البرز، تهران، غرب سواحل دریای خزر تداوم بارش ها رو خواهیم داشت و شنبه بارندگی در این مناطق تشدید هم میشه. فردا و پس فردا در شرق و جنوب شرق وزش باد سرعت میگیره، میتونه روی مناطق مستعد ایجاد گرد و خاک هم بکنه. در دو روز آینده خلیج فارس و غرب تنگه هرمز و مواج پیش بینی کردیم. برای تهران هم اواخر وقت پنجشنبه تا روز شنبه سامانه بارشی وجود داره، بارش برف و تهران رو مهالود خواهد کرد. در دامنه ارتفاعات تهران کولاک برف هم در نواحی شمالی میتونه رخ بده. تهران مهر رقیق رو خواهد داشت و گاهی هم رگبار باران برای مناطق مرکزی و جنوبی تهران پیش بینی کرده.
امروز چهارشنبه اول اسفند 1403 هجری شمسی 20 شعبان 1446 هجری قمری و 19 فوریه 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:23 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:47